أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاة بخش منطق صفحه 135 سطر 12 فصل في المسائل البرهانية. و اما المسائل البرهانية فهي القضايا الخاصة بعلم المشكوك فيها المطلوب برهانها. یکی از بحث‌های دیگری که مطرح میشه این هست که چه مسائلی را در واقع ما در علوم برش برهان اقامه میکنیم، به عبارت دیگه مسائل هر علمی چه قضایایی است. منتها قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، چون بحث مربوط به عوارض ذاتیه را قرار شد که در این جلسه یه توضیح، حالا تا اندازه‌ای بالاخره مختصر، حالا یا نیمه مفصلی بدیم که روشن بشه که عرض ذاتی چیست و عرض غریب چیست. ابتدا بحث عرض ذاتی را مطرح کنیم، بعد بریم سراغ ادامه بحث، چون حالا در مباحث بعدی هم بالاخره به بحث عوارض ذاتی احتیاج داریم. حالا به بیانات گوناگون این مطلب را که عرض ذاتی و عرض غریب چیست و اقسامش کدومه بیان کردند. در مورد تعریف گفتن عرض دو قسمه. میدونید که هر شیء را وقتی نسبت به شیء دیگر بسنجیم یا جزء ذاتیات اون شیء هست یا جزء عرضیاته. ذاتیات که روشن هست، شامل جنس و فصل و نوع میشه. عرض هم که شامل عرض عام و عرض خاص و اینها میشه که در جای خودش بیان کردیم. در یه تقسیم بندی خب عرض به اعتبارات مختلف تقسیم میشه. در یه تقسیم بندی به اعتبار این که اون عرض به چه نحوی بر یک معروض عارض میشود، عرض را به دو قسم تقسیم میکنن. پس در واقع مقسم در اینجا عرض منتها به اعتبار نحوه عروضش بر اون معروض، بر اون ذات. گفتن به این اعتبار عرض یا عرض ذاتی است یا عرض غریبه. غریبه با غین، غریبه موقع نگید غریب با غین، یعنی بیگانه. عرض ذاتی در تعریفش گفتن عبارت از عرضی است که عرض علی ذات مباشرتن من دون توسط امر بین العارض و المعروض فی نفس الامر و این کان العلم و هذا العروض یحتاج الى برهانین. گفتن که عرض ذاتی عبارت از عرضی است که عارض میشه بر ذات، یعنی بر اون معروض مباشرتن. مباشرتن خودشون معنا میکنن، یعنی پای غیر در وسط نیست. لذا میگن یعنی بدون این که واسطه بشود یک امری میان عارض و معروض. مون تا این که میگیم این عرض عارض می شود بر ذات مباشرتاً، این نسبت به فی نفس الامر و خارج هست. یعنی برای عروضش در خارج خود ذات کفایت می کند، احتیاج به چیزی غیر از ذات نداریم. حالا گاهی اوقات کل ذات، گاهی اوقات جزء ذات. مثلا برای عروض تعجب بر انسان که عرض ذاتی بهش میگیم، احتیاج به چیزی جز ذات که همون انسان باشد نداریم، که انسان در واقع جز ذاتش که ناطقیت بوده باشد اقتضای تعجب میکنه. در خارج پس احتیاج به مباشر نداریم. بعد گفتن به این کان العلم و به حاضر عروض احتیاج به برهانه. بله، احتیاج به برهان داره. چه چیز احتیاج به برهان داره؟ علم به این عروض، یعنی علم به عروض این عرض بر اون معروض، اون احتیاج به برهان داره. به عبارت ساده تر در مقام ثبوت احتیاج به واسطه نداره، ولی در مقام اثبات احتیاج به واسطه داره. این که میگیم در مقام اثبات احتیاج به واسطه داره، این به خاطر این هست که یک عبارتی داریم که میگه از ذاتی و لا یعلل، یعنی ذاتی دیگه احتیاج به این ندارد که برهان بخوایم براش اقامه بکنیم. بلکه شما وقتی که مثلا انسان را تصور بکنید، خود به خود دیگه ناطقیت و حیوانیت برایش ثابته. اینطور نیستش که دوباره برای اثبات حیوانیت برای انسان یا ناطقیت برای انسان احتیاج به دلیل داشته باشید، احتیاج به اثبات داشته باشید. بله، یه موقعی شما مثلا ذات انسان را نشناختید، خب اونجا بله احتیاج دارید که بالاخره بفهمید این در واقع ذاتش از چه چیزهایی تشکیل شده است، که انشاءالله حالا بعداً بیان خواهیم کرد که گاهی اوقات در بعضی از مسائل علم ممکن است که ما ذاتیات خود علم را، ذاتیات موضوع رو برای موضوع اثبات بکنیم، یعنی جنس و فصلش براش اثبات بکنیم. منتها اون در موارد خاصی است، به الا ذاتیات احتیاج به اثبات نداره در اون علم. شما نفس که تصور بکنید اون شی را، ذاتیاتش رو باید تصور بکنید، به الا اون شی را تصور نکردید، بنابراین احتیاج به اثبات نداره. لذا این که گفتن از ذاتی لا یعلل، این یه موقع چون اینجا میگیم عرض ذاتی به ذهن میرسد که پس بنابراین عرض ذاتی هم در مقام اثبات احتیاج به استدلال نداره. لذا گفتن نه، در مقام اثبات برای عرض ذاتی احتیاج به استدلال داریم، اما در مقام ثبوت برای این که اون عرض ذاتی برای شیء اثبات بشود احتیاج به یک واسطه‌ای نداریم. مثلا به عبارت دیگه، حالا مثال بزنم روشن‌تره، مثلا میگیم که الانسان متعجب، خب میگیم انسان متعجب است. در خارج برای اینکه تعجب برای انسان ثابت بشود احتیاجی به جز غیر از ذات خود انسان نیست، ذات خود انسان کفایت میکند برای اینکه تعجب برای او حاصل بشود. به خلاف موقعی که شما بگید النار و هارون، الماء و هارون، الماء و هارون، اونجا وقتی میگید الماء و هارون حرارت برای آب اثبات کردید، اما در خارج در مقام ثبوت احتیاج به یه شیعی مثل آتش یا مثل شعای شمس دارید تا حرارت برای آب اثبات بشه. اما در مقام اثبات ممکن است که شما عرض ذاتی را براش استدلال کنید. ممکن است یعنی باید استدلال کنید، چون عرض هر امر عرضی احتیاج به دلیل داره. ذات جز ذاتیات نیست، جنس و فصل نیست که احتیاج به دلیل نداشته باشه. عرض ولو ذاتی باشه در مقام اثبات احتیاج به اثبات داره. لذا مثلا شما میگید الانسان متعجب لانه ناطق، یعنی در واقع وقتی میگی لعنه و ناطقون کنه برهان اقامه کردید، گفتید الانسان و ناطقون و کل ناطقین متعجبون، نشی گفتید فل انسان و متعجبون. پس اگه میگید الانسان و متعجبون لعنه و ناطقون، این نشون میده که در مقام اثبات ممکن است که محتاج به برهان بوده باشیم. ممکن است که نه، حتما احتیاج به برهان داریم. من چما میگم ممکن است، یعنی حتما احتیاج داریم، چون در مقام اثباته. و این شیعی هم که برای موضوع ثابت کردیم عرضه ولو ذاتیست، اما عرضه و هر عرضی در مقام اثبات احتیاج به استدلال داره. اون که گفتن احتیاج به تحلیل و استدلال نداره، اون ذاتیات به معنای جنس و فصل و این هاست، نه عرض ذاتی. خب پس عرض ذاتی تعریفش این شد. عرض ذاتی عبارت شد از عرضی که بر موضوع و بر معروض، یعنی بر ذات عارض می شود، مباشرتاً یعنی بدون اینکه امری میان اون عارض و معروض برای عروضش بر معروض در نفس الامر و در مقام ثبوت واسطه بشه و احتیاج به واسطه‌ای داشته باشیم. ولو این که در مقام اثبات و برای این که علم پیدا کنیم به این عروض احتیاج به برهان داشته باشیم. این عرض عرض ذاتیست. اما عرض غریب گفتن عبارت از اون چنان عرضیست که عارض بر ذات می شود به ایصال غیرهی لها فی نفس الامر، به این که اون عرض را غیر ذات، اون عرض را چیزی غیر از ذات در واقع به ذات در نفس الام و در مقام ثبوت می رساند. به عبارت دیگه ذات خودش اقتضای اون عرض را ندارد، مثل انسان نیست که ذاتش اقتضای تعجب داشته باشد، بلکه باید امری بیاد اون عرض را در مقام ثبوت عارض کند بر معروض. مثل همون مثالی که زدیم که میگیم الماء حارون. چرا الماء حارون؟ میگیم به خاطر این که در واقع در اینجا خورشید بر اون تابیده، یعنی اون چیزی که حرارت را منتقل کرده است به آب و عارض بر آب کرده نور خورشید بوده. مثل انسان نبوده که ذاتش اقتضای تعجب داشته باشد، در مقام ثبوت احتیاج به واسطه نداشته باشد. این در مقام ثبوت هم برای اینکه حرارت برای آب حاصل بشود احتیاج به واسطه است. کلون واسطه ممکن است آتش باشد، ممکن است خورشید باشد و یا شیء دیگری به هر حال. این تعریفشون. اما برای که روشن بکنن کدوم عرض عرض ذاتی هست، چون که یه مقدار اینجاها بحثه، بعضی از اعراض و تقریبا همه اتفاق دارن که عرض ذاتی است، بعضی از اعراض و اختلاف دارن که آیا عرض ذاتی است یا عرض غریبه، بعضی هم تقریبا اتفاق دارن که عرض غریبه. لذا این که چطور بفهمیم یک عرض ذاتی است یا عرض غریبه است، به این صورت گاهی اوقات تقسیم بندی میکنند. خوب عنایت کنید، میگن وقتی که عرضی عارض میشه بر معروضی، این عروضش برای اون معروض از دو حال بیرون نیست، یا به خاطر امری است که داخل معروض است، داخل معروض است یعنی جزء ذات معروض هست، یا به خاطر امری است که خارج از معروضه. حالا امری که داخل معروض هست تارتن ذات معروض هست، یعنی به خاطر ذات خود معروض عارض می شود، تارتن به خاطر جزئی از معروض منتها جزء اهمش، گاهی اوقات هم عارض می شود به خاطر جزء معروض منتها جزء مساویش. مثلا این شو سقال به تقسیم این سقه است، اونجا هم که لامرن خارج هست تارتا اون امر خارجی که به خاطر اون عرض عارض بر معروض میشه مسابیه با معروض هست، تارتا اعم از معروض هست، تارتا اخص از معروض هست، تارتا اصلا مباین معروضه. خب مجموعه زاده شد 7 قسم. اون 3 قسم اول یعنی اونجایی که عرضی عارض بر معروض بشود لذات خود معروض یا لجزء معروض، یعنی جزء همشه داخل در شیعصا منطقه جزء اهمش، یا لجزء المعروض منطقه جزء مساویش، اینجا 3 قسم. اونجا هم که لامر خارج عنه هست یا اون عروض عرض بر معروض به خاطر امری است که مساویه با معروض هست، یا به خاطر امری است که اهم از معروض است، یا به خاطر امری است که اخص از معروض است، یا به خاطر امری است که مباین با معروضه. حالا این 7 قسم رو گفتن اون اولی، اونجایی که عرض لذا عارض بشود بر معروض لذات المعروض، لذات المعروض به تعبیری میگن اولا و به ذات بر خود معروض عارض شده است، گفتن اونجا دیگه مسلما عرض عرض ذاتی است، چون هیچ چیز دیگه دخالت نداره. مثل که بگید الانسان و متعجب لنده و انسان، انسان متعجب است چون انسان است متعجب است دیگه، اصول تعجب بر انسان احتیاج به یه شیء دیگری نداره. اونجایی که به خاطر جزء اعم بوده باشد، مثل این که بگید الانسانو متحیزون لأنه جسمون، انسان متحیز است چرا؟ چون جسم است. جسم میدانید جزی از انسانه، چون در تعریف انسان، تعریف انسان میگیم الانسان حیوان و ناطق، منتها وقتی باز بکنیم این تعریف ها در واقع میدونید حیوان معنیش یعنی جوهرون جسمون نامن حساسون متحرکون به اراده، این را برداشتیم چاش کلمه حیوان گذاشتیم. پس جسمون داخل در ذاته، جز ذاته، منطقه اعم از ذاته، چون جسم اختصاص به انسان که نداره، نبات هم جسمه، حیوانات دیگر هم جسمن، خیلی از جمادات هم مثل تقریبا همه جمادات، خیلی از جمادات که نه، همه جمادات دیگه جسمن دیگه، سنگ و آب و آتش و اینا همه جسمن. پس اعمه. خب اینجا که میگه الانسان متحیز لنه جسمون، که اینجا به خاطر جزء است، اینجا اختلاف وجود دارد که آیا این عرض رو عرض غریب باید بدانیم یا این عرض رو باید عرض ذاتی بدانیم، که بحثش در جای خودش باید بشه. گاهی اوقات به خاطر جزء مساوی است، یعنی جزئی که مساوی با معروض است. مثل اینکه مثلا بگید که الانسانو متکلمون لانهو ناطقون، انسان متکلم است چرا؟ به خاطر که ناطق است. حالا اگر ناطق را به معنای خاص تکلم اینها بگیرید، خب اینجا تکلم عارض بر انسان میشه، جز ذاتیات انسان نیست. بله اگر جز ذاتیات انسان بود که انسان باید دائما در حال تکلم باشه، عارض بر انسان میشه. منتها اینکه عارض بر انسان میشود دلیلش چیه؟ دلیلش این استش که انسان ناطقیت داره، پس جز ذاتیات انسان نیست، بیرون از ذات تکلم. اما علت تحققش ناطقیتی است که جزی از ذات انسان است، چون در تعریف انسان میگه حیوان و ناطق که یه جزش فصلشه که ناطقون باشه، و ناطق مساوی با انسان هم، کل انسان ناطقون و کل ناطقین انسان. این رو هم گفتن عرض ذاتی است. اما اونجایی که اون عروض عرض بر معروض لامرن خارج نن بوده باشه، طالتا گفتیم اون امر خارج مساوی با معروض هست، گرچه خارجه اما مساوی با معروض است. مثل اینکه شما بگید الانسانو زاه کن لانهو متعجبون. خب الان ببینید زاهک عرضه، عارضه بر انسان شده. دلیلش رو چی گفتیم؟ برهان چیه؟ لنده و متعجب. دلیلش اینه که تعجب، از تعجب امریز اونم خارج از انسانه، چون عرضه دیگه، هر عرضه خارج از شیه. تعجب که جزو ذات انسان نیست، خارج از ذات انسان، جنس و فصلش، این میشه خارج از انسان. منتها خارجی است که مساوی و معروض انسان، معروض زاهک عرض بود، مساوی و معروض، یعنی مساوی با انسانه، چون کل انسان متعجبون، کل متعجبن انسان. پس زاهک اینجا عارض شده است بر انسان به خاطر امری که اون امر، یعنی تعجبی که اون تعجب خارج از معروض، یعنی خارج از انسانه ولی مساوی با انسانه. اینجا هم گفتم مسلماً عرض ذاتی است. تارتن عروض عرض بر معروض لامر خارجه، منتها امر خارجی که اعم از معروض است. مثل اینکه شما بگید، دقت کنید، بگید که الابیزو متحیزون، ابیز یعنی شیئون زوبیاز، شیئی که رنگش بیازه، ابیز متحیزه. چرا؟ لکونهی، مثلا فرض کنید که جسمه، خاطری که جسمه. ببینید اینجا متحیزون عارض بر ابیز شده، چون ابیز زوبیاز بودنه و ملون بودن وصف جسمه، بنابراین جسم هست هر ابیزی ولی زو متحیزه. منتها دلیل تحیزش خود بیاز نیست، رنگ سبب تحیز نمیشه، بیازیت تو عوارض، عوارض که تحیز آور نیستن که. دلیلش اون جسم بودنه و جسم بودن اعم از ابیزه. بعضی هر ابیزی جسم هست، اما اینطور نیست که هر جسم ابیز باشه، خیلی از جسم ها ابیز نیستند. این را گفتن مسلمن عرض غریبه. قسم بعدی اونجاییست که باز عروض عرض بر معروض به خاطر امریست خارج از معروض، منتها اون امر خارج اخص از معروض بوده باشد. مثل این که بگید علی حیوانو زاه کن لنه و انسانو، حیوان زاهه که منتها پس ذکر بر حیوان عارض میشه، بحثی درش نیست. منتها اگر قرار باشد ذکر بر حیوان عارض بشود، آیا به خاطر چیزیست که داخل در ذات حیوان؟ ذات حیوان چیه؟ جوهرون جسم و نامن حساسون متحرکون بالاراده، اینا میشه ذاتیات حیوان. حیوانه که بازش کنیم ذاتیاتش میشه اینا. خب مسلمه به خاطر اینا که نیست، به الا اگر اینطور بود باید تمام حیوانات ظاهر باشن، همه اونا این ذاتیات رو دارن. بلکه میگیم علی حیوانو ظاهر کن، یعنی ذکر میتونه آرز برای حیوان بشه، لعنهو انسانون یا لعنهو ناطقون مثلا یا لعنهو متعجبون، چون انسان ناطق متعجب حالا هر کدوم از اینا رو بگید فرقه نمی کنه، هر کدوم از اینا بوده باشه، این واسطه برای عروض ذکر بر حیوانه و هر کدوم بوده باشد اخص از حیوانه، چون بالاخره تعجب، انسان، ناطق همه اینا اخص از حیوانند. زارن شش خود بله. قسم هفتم اونجاییست که باز عرض، این قسم ششم که گفتم عرض غریبه ها، اینم درش بحثی نیست. قسم هفتم این که عروض عرض بر معروض لامر خارج عن المعروض بوده باشد، منتها اون امر خارج از معروض مباین با معروض باشد، یعنی اصلا نه جز معروض هست نه مساویه با معروض هست، اصلا ربط معروض نداره. مثل این که بگید الماء حارون لأنه تلا علیه الشمس، آب گرم است، چرا؟ به خاطر اینکه خورشید بر او تابیده. خب تابیدن خورشید بر آب این یه مطلبیست خارج از آب و مباین با آبم هست، هیچ ربطی به آب نداره، چون تابیدن وصف خورشیده، ربطی به آب نداره، مباین با آب هست. اما علت هست برای این که در خارج آب بتواند حرارت پیدا بکنه، اگر این نباشد مثلا آب حرارت پیدا نمیکرد، این حرارتی که الان این آب داره مال طلوع شمس علیه یا مثلا مال روشن کردن آتش. به هر حال اینجا عروض عرض یعنی حرارت بر معروض یعنی آب به خاطر امریز خارج از معروض اما و مباینه با خارج از معروض و مباینه با معروض، مثل قبلی ها نبود که حالا مساوی با معروض باشد، اهم از معروض باشد یا اخص از معروض باشد، بلکه تباین داره با معروض، یعنی میان آب و میان طلوع شمس بر آب اگر بگیم از نسب عربه کدوم یکی از نسبت ها برقراره، میگه چی؟ تباین برقراره، چون هیچ آبی طلوع شمس نیست بر آب، هیچ طلوع شمسی بر آب هم آب نیست، لذا شما دو ساعت هم که جلوی طلوع شمس بر آب بیستی سیراب نمیشید، تا آب نخوری سیراب نمیشید. به هر حال بین این دوتا تباین هست، ولی در مثالهای قبلی دیدید که بعض جا مصابی بود، بعض جا اهم بود، بعض جا اخص بود، این رو هم گفتن عرض غریب است، درش بحث نیست. هست قسم را که خدمتتون عرض کردم دیدی سه قسمش رو گفتن عرض ذاتی، سه قسمش عرض غریز، در یک قسمش هم اختلاف وجود داره. خب این خلاصه بود دیگه، حالا مفصلش اون باید در بحث خود اعراض و اینها مطرح بشه که خب بحث طولانی. حالا برگردیم به بحث خودمون. در فصل جدید در مسائل برهانیه یک علمه، مسئله مشخصه دیگه، یعنی اون چیزی که در یک علم مطرح میشه و میخواییم بهش پاسخ بدیم، جواب بدیم. پس معلوم میشود که وقتی مطرح میشود این قضیه در اون علم، ابتداعاً مشکوکه، یعنی نمیدونیم واقعا این محمول برای این موضوع ثابت است، حالا اگر قضیه موجب باشد، یا مسلوب است اگر سالب باشد، نمیدونیم هست یا نیست. اینجاست که در اون علم این به عنوان مسئله مطرح می شود و باید بر اون برهان اقامه بکنیم. لذا گفتن مسائل برهانیه هر علمی عبارت از قضایایی است که اختصاص به اون علم دارد، المشکوک و فیها، قضایایی که شک داریم در اونها، المطلوب و برهانها، و در اون علم مطلوب ما این است که اون را برهانی کنیم و دلیل برش اقامه کنیم، به اثبات کنیم، یعنی صغرا کبرای بیاریم بالاخره اثباتش کنیم. مثلا فرض کنیم زوای المثلث مساوی لقائمتین، زوایای مثلث مساوی با دو قائمه است، این مساوی 180 درجه است. این یه مسئله هندسی است. در علم هندسه وقتی این قضیه مطرح می شود، مسئله است که الخاصت و به علم مخصوص این علم هندسه است. المشکوک و فیها، شک درش داریم، نمیدونیم واقعا مثلث 180 درجه هست یا 180 درجه نیست، هنوز برهان اقامه نکردیم، المطلوب و برهانها، مطلوب ما این است که برهانش اثبات کن. در الهیات واجب الوجود واحدون، توحید واجب الوجود، خب واجب الوجود واحدون این احتیاج به اثبات داره. آیا واجب الوجود واحد هست یا واحد نیست؟ این میشه مسئله. اختصاص به الهیات هم داره، هنوز وقتی اثباتش نکردیم مشکوکون فیهاست، شک داریم آیا چنین معمول برای موضوع ثابت است یا ثابت نیست، بعد برهان مثلا بهش اقامه کنیم اثباتش میکنیم که میخوایم استدلال براش بیاریم، عدل مطلوب و برهانها، این اون چیزی که مطلوب است اثبات این مسئله است. خب یه نکته را اینجا گفتیم، دقت کنید، اون عبارت از این بود که در مسئله برهانی یک علم، یعنی مسئله که در اون علم میخواییم برش برهان اقامه بکنیم، گفتیم مسئله عبارت است از اون قضیه که اختصاص به اون علم دارد، المشکوک و فیها، المطلوب برهانها، که در شک داریم میخواییم برهان برش اقامه کنیم. چطور میشود فهمید که این مسئله اختصاص به این علم دارد یا ندارد؟ این مهمه. چطوری بفهمیم این مسئله اختصاص به این علم دارد یا مالی علم نیست؟ مثلا من چطوری بفهمم این مسئله که الان برای من به وجود آمده که آیا مثلا زوایای مثلث 180 درجه است یا نیست، زوایای مربع 60 درجه هست یا نیست؟ خب میگم زوایای مربع مثلا فرض کنید 360 درجه است یا مساوی لاربعه قوائم، مساوی با 4 تا قائم است، 4 تا 90 میشه 360. آیا این درست است یا درست نیست؟ خب از کجا من بفهمم این مسئله مال علم هندسه است؟ به چه دلیل میگید آقا این مسئله مال علم هندسه است؟ با تو هندسه مطرح چه تو حساب مطرح نشه، چه تو الهیات مطرح نشه، چه تو طبیعیات مطرح نشه، چه میگید مال علم هندسه است؟ خب این جای بحث داره که چرا میگه این مال علم هندسه است. اینجاست که بحث موضوع مسائل مطرح میشه، یعنی ما در واقع از طریق موضوع مسئله است که میفهمیم این مسئله مربوطه به کدوم علمه، مال کدوم علمه، تو کدوم علم باید بحث بشه. لذا وارد این بحث میشن و بیان میکنن که موضوع در مسائل یک علم چه چیزهایی میتواند باشد. حالا روشن شد که چرا ما بعد از اینکه مطرح کردیم مسئله یک علم چیه تعریفش، که گفتیم مسئله هر علمی عبارت از اون قضیه است که اختصاص به اون علم دارد و مشکوک فیها هست و مطلوب ما این است که در اون علم اون رو اثبات بکنیم، حالا روشن شد که چرا باید پشت سرش از این بحث بکنیم که موضوع مسائل اون علم چی هست. چرا؟ چون ما تو این تعریف گفتیم مسئله هر علمی قضیه است که اختصاص به اون علم دارد. ما از کجا بفهم اختصاص به این علم دارد؟ از طریق موضوع مسئله. اگر موضوع مسئله یکی از این چیزهایی بود که الان میگیم، معلوم شد اون مسئله اختصاص به اون علم دارد. حالا یکی یکی باید بخونم و توضیح بدم. اگر اینها نبود، معلوم شد که مسئله اختصاص به اون علم ندارد، مال علم دیگری است. اگر تو این علم هم مطرح می شود استطرادی است. اگر حتی اثباتش هم میکنیم، اثباتش هم استطرادی است، یعنی ربط به این علم نداره، مربوط به این علم نیست. بله شاید یه موقع ما یه مسئله هندسه رو تو حساب بحث بکنیم، یه مسئله حساب رو تو هندسه بحث بکنیم، اثبات هم میکنیم، اما جای اثباتش تو هندسه نیست، اون مسئله جای اثباتش تو حساب بوده. چون میدید حساب با هندسه فرق میکنه، حساب یه علمه، هندسه علم دیگه است، گرچه هر دوتا دو شاخه از ریاضیات هست. نجوم هم شاخه از ریاضیات، موسیقی هم شاخه از ریاضیات، ولی به هر حال اینا جدای از هم دیگه است، علوم مختلف، هر کدوم علم خاصی هست. خب اینجا هست که ما مجبوریم بیایم سراغ موضوع مسائل. از طریق موضوع مسائل است که میفهمیم هر مسئله اختصاص به کدوم علم داره. حالا باید بخونیم که موضوع ما در چه صورتی که باشد اختصاص به اون علم پیدا میکند. فصل فی المسائل البرهانیه، این فصل در مورد مسائل برهانی است، یعنی مسائل هر علمی که در اون علم میخواییم بر اون مسئله اقامه برهان کنیم، منظورش اینا. و اما المسائل البرهانیه، پس اون قضایایی است که اختصاص به علم دارد. ببینید این که میگه مسائل برهانی قضایایی است، چون بعدا مثلا فرض کنید که ما اصول موضوع هم داریم، اصول موضوع هم قضایاست، اصول متعارف هم قضایاست، حدود هم در واقع به نحوی قضایاست، چون در حدود هم یه قضیه است خودش، اینا همه قضایا هستن، اما اینا مسئله علم نیستند. اینا دقت کنید. فیلم مسائل بوله، اما مسائل برهانی پس اون قضایی است که اختصاص به علمی دارد. البته کتاب مولد به علمین علمین، ولی به علمین ظاهرا اعتیاد به علم دوم نباشد. حالا مگر اینطور بنا کنیم قضایی است که اختصاص دارد به علمی علمی، یعنی مثلا بعضی قضایی اختصاص به این علم دارد، بعضی قضایی اختصاص به اون علم دارد، ولی به همون به علم تنها باشد کفایت میکنند. حالا با نسخه ها هم دید، البته من وقت نکردم نسخه ها رو ببینم. قضایی است که اختصاص به علمی دارد، المشکوک و فیها، اون قضایی است که مشکوک و فیها است، یعنی شک درش داریم، المطلوب و برهان هاست، و مطلوب ما هم در اون علم این است که برهان برش اقامه کنیم. برهان ها یعنی اثبات ها، برهان برش اقامه کنیم، اثباتش کنیم. و موضوعات ها، خب حالا وارد میشه به موضوعات مسائلی. در چه صورتی یک مسئله اختصاص به یک علم پیدا میکنه؟ میگه در صورتی که موضوع اون مسئله یکی از این صورت ها بوده باشه. یکی این که موضوع مسئله موضوع خود علم باشد. مثلا فرض کنید میدونید که موضوع هندسه مقداره. البته گاهی اوقات میگن موضوع هندسه مقدار است. مقدار یعنی کم متصل. کم متصل رو خوندیم دیگه. گاهی اوقات میگن موضوع هندسه مجموع خط و سطح و حجمه. فرق نمی کنه. مجموع خط و سطح و حجم مشترکن در کم متصل بودن. حالا میگه مثلا مقداره. حالا اگر یه جایی یه مسئله داشتیم که موضوعش مقدار بود، مثل این که شما بگید کل مقدارن وسطون فی نسبه، هر مقداری وسط فی نسبه، کل مقدارن وسطون فی نسبه، بد معنا کردم، بد خوندم، یعنی کل مقدارن وسط فی نسبه فهو زل و ما یهیتو به طرفا. خب هر مقداری که وسط در نسبت بوده باشد، پس اون زل اون ماییست که یهیتو به طرفان، که احاطه دارد به اون دوتا طرف. دقت کنین حالا فعلا این مطلب ها. این مسئله یک مسئله هندسیه. چرا مسئله هندسیه؟ میگیم علت این که میگیم این مسئله هندسی هست به خاطر این که موضوعش مقداره. مقدار موضوع علم هندسه است. چون مقدار موضوع علم هندسه است، پس بنابراین این مسئله میشه مسئله هندسی. اما خود توضیح این مسئله که منظور چیه؟ حالا بالاخره خود این مسئله رو بفهمیم چی خواسته بگه. بگیم کل مقدار وسط فی نسبه، فهو زل و ما یهیتو به طرفان، کل مقدار وسط فی نسبه، یعنی هر مقداری مثلا فرض کنید اربعه که بین دو تا مقدار باشد، مثلا فرض کنید اربعه بین دو و هشته، که این بین دو و هشت بودش میگیم بسطن فی نسبه. بسطن فی نسبه یعنی چی؟ یعنی به حیثی باشد که نسبت اون مقدار یعنی عربه به یکی از این دوتا مقدارها که اینجا منظور به هشت، مثل نسبت مقدار دیگر باشد به عربه، یعنی مثل نسبت مقدار دو باشد به عربه. خب دو به عربه چه نسبتی دارد؟ نصف عربه است دیگه، دو نصف عربه است. خب چهارم نصف هشته، پس نسبت دو به چهار مثل نسبت چهار هست به هشت. این معنیش یعنی بسطن فی نسبه. این معنی بسطن فی نسبه ها. ما الان اینجا وقتی میگیم بسطن فی نسبه، نسبت حتما دو طرف داره دیگه، یکی هم بسط داری میشه سه تا. پس ما اینجا باید سه تا مقدار داشته باشیم. یه مقدارمون عربه است، این عربه میشه همون مقدار وسطی. یه مقدار این وسطی باید بین دو تا نسبت باشه، یه نسبت کوچکتر یه نسبت بزرگتر، چون وقتی وسط دو تا قرار میگیره خب یه طرفش کوچکتر یه طرفش بزرگتره دیگه. یه طرفش را دو فرض میکنیم، یه طرفش را هشت. عربه میشه بین دو و هشت، که نسبت اون طرف کوچکتری به این وسطی یعنی عربه مثل نسبت این طرف وسطی است به اون طرف بزرگتری، مثل نسبت عربه است به هشت. دو به عربه نصفه یعنی یک دوم هست، عربه هم نسبت به هشت نصف هست. پس نسبت دو به عربه با نسبت عربه به هشت یکه، یعنی هر دوتا نصفه یک دوم هست. این معنای این که میگیم کونه وسطن فی نسبه. بعد گفتیم که کل مقدار وسطن فی نسبه فهو ذل ما یحیط به طرفان. این ذل ما یحیط به طرفان این یعنی چی؟ این معناش عبارت از اینه که حاصل ضرب یکی از اینها در خودش که همون وسطی بوده باشه مثل حاصل ضربه اون دوتا طرف کونی زل و ما یحیط به طرفان، مثل حاصل اون دو ضربه اون دوتا طرف هست در هم دیگه. حالا تو همون عدد که من گفتم دقت بکنید، تو همون عدد الان چهار وسط بود، درسته؟ دو این طرفش بود، هشت اون طرفش. این دو و هشت میشن طرفان، این دو و هشت میشن طرفان. اونی که وسط هست این وسط در واقع مقداریست شیئیست که احاطه دارن به او دو طرف. احاطه دارن به او دو طرف یعنی چی؟ یعنی حاصل ضرب اون دو طرف در هم دیگه برابر است با ضرب خودش در خودش، ضرب اون بسطی در خودش. بسطی چه همون چهار، چهار ضرب در چهار کنید میشه چند؟ آقا بشه 16. دو طرفش چی بود؟ دو هشت. دو هم ضرب در هشت کنید میشه 16. حالی یکی دیگه تو عدد مثال بزنم، فعلا داریم مقدار رو تو عدد داریم پیاده میکنیم کم منفصل. حالا حتی اینن هم میاد تو چی هم میشه، تو هندسه هم میشه. مثال دیگه، چهار هشت شونزه، مثلا چهار هشت شونزه، پنج ده بیست، اینا میتونی بگیری پنج ده بیست. حال بذار یه عدد دیگه بذاریم، پنج ده بیست. خب ده وسط، پنج یه طرفشه، بیست یه طرفشه. نسبت پنج به ده چیه؟ نصف دیگه، یک دومه. نسبت ده به 20 چیه؟ اونم نصف، یک دومه. این معنای مقدار وسط فی نسبه. اما معنای ذل ما یحیط به طرفان عبارت از این است که حاصل ضرب این بسطی در خودش در واقع برابر می شود با احاطه‌ای که طرفان به اون دارن، یعنی حاصل ضرب اون دو طرف در یک دیگه. شما 10 را ضرب در خودش کن میشه 100، 10 ضرب در 10 میشود 100، 5 هم که یه طرف بود 20 هم یه طرف بود ضرب در میگم 5 20 تا 100. اینجا نسبت ها دیدید نصف بود، امکان داره نسبت ها سلس باشه، مثلا فرض کنید یک سوم باشه، مثلا فرض کنید که 3 9 27. سه را وقتی بسنجیم با نو یک سوم نوه سلسه، نو را هم با 27 بسنجیم سلسه، پس نسبت ها با هم دیگه یکیست. نو ضربه در نو که بسطی باشه میشه 81، 3 ضربه در 27 هم میکنی میشه 81. این روشن شد؟ حالا مثلا بیایم در مقدار هندسی مثل خط بخوایم پیادش بکنیم، مثل خط بخوایم پیادش بکنیم، شما یه مربع رو در نظر بگیرید، یه مربع رو در نظر بگیرید، اینجا یه ضلعش رو بگیرید 4، مثلا فرض اضلاع مربع 4 سانتیه، درسته نه؟ خب یه ضلع بذارید الف ب... الف از گوشه شروع کنید، الف ب جیم دال، خب هر کدوم از اینا 4 سانت دیگه، اینا هر کدوم یه خط دیگه 4 سانت. الف را که 4 سانته این وسط در نظر بگی، طرفینش هم ملاحظه کنی، اگر 4 را ضرب در 4 کنیم میشه 16، اون طرفینش را هم که ضرب در هم دیگه بکنیم 4 4 تا میشه چقدر؟ 16. احاطه داره بر روشن، نسبتاشون هم با هم دیگه یک، 4 نسبتش به 4 1 به 1، 4 هم نسبتش باز به 4 1 به 1 هست باکت. خب حالا این تقریبا روشن، حالا بحث مفصلش با تو هندسه و ریاضیات اینا مطرح میشه. بالاخره اونی که الان برای ما مهمه اینه که این میگیم آقا یک مسئله هندسی است. چرا یک مسئله هندسی است؟ به خاطر این که البته من یک مقدار رفتم جلو و قسم دوم بیان کردم، باز قسم اول بیان میکردم. بله، کل مقدار وسط فی النسب فهو ضلع ما یوحیط به طرفان، با توضیحی که دادم این تو ذهنتون باشه، این مال قسم دوم مسئله است. قسم دوم مسئله جاییست که دقت کنید موضوع مسئله ما موضوع علم باشد با یک عرض ذاتی برای موضوع، مثل کل مقدار وسط فی النسبه، که مقدار موضوع علمه، وسط فی النسبه عرض ذاتی برای این مقدار هست. موضوع فی النسبه عرض ذاتی برای این مقدار هست. که این مقدار عرض ذاتیش این است که بسط فی النسبه بوده باشد. 4 عرض ذاتیش این است که وسط فی النسبه است. وسط فی النسبه است یعنی چی؟ یعنی این طرفش یه عددی دارد، اون طرفش هم یک عدد دیگری دارد که نسبتش با هم دیگه مساوی هست، که نسبت 2 به 4 رو توضیح دادم میشود نصف، 4 به 8 میشود نصف. خب این موضوع الان اینه، موضوع مقدار است به علاوه یک عدد ذاتی. این مسئله قسم دوم. مسئله قسم اولی بود که خود موضوع علم موضوع مثلا بوده باشد، من یه خط رفتم پایین تر. اون مثل چی؟ بگیم کل مقدارن اما مشارکون به اما مباینون، یعنی هر مقداری با یک مقدار دیگر که ملاحظه بشود یا مباین با اون مقدار دیگر است یا مشارک با اون مقدار دیگر است. خب اینجا الان موضوع چیه؟ کل مقدارن هست. مقدار میدونید که موضوع است تو علم هندسه. مثلا فرض بکنید که یک خط 5 سانتی شما در نظر بگیرید. خب ابتدای این خط رو بذارید نقطه الف، 2 سانتی بعدش رو بذارید نقطه ب، آخرش رو بذارید نقطه جیم. خب الان در واقع ما میتونیم بگیم اینجا 2 خط داریم، یک خط الف جیم، یک خط الف ب. الف ب مشارک با الف جیم هست، یعنی با الف جیم مشارکت دارن در اینکه جزئی از الف جیم هست. ممکن است مباین باشد، مثل که خط الف ب رو شما روی سطح قرار داشته باشید، خط مثلا فرض کنید ب جیم رو روی سطح دیگری داشته باشید. مثلا فرض کنید یه مربع رسم کنید، زل بالاش رو بذارید الف ب، اما زل دیگرش ب جیم بوده باشد. خب ب جیم اصلا هیچ ربطی به الف ب نداره، این دوتا خطا کاملا با هم دیگه مباینه و جدا هست. یا تو همون خطی که کشتی 3 قسمت کردید، الف ب جیم، الف ب رو بذارید با ب جیم رو، اینا مباینه. ولی وقتی الف ب را با الف جیم میسنجید، الف ب با الف جیم میشن مشارک. یا در سطحی مثل دایره همینطور، اگر دوتا دایره را داخل هم مثلا یه دایره بکشید، یه دایره دیگه داخل اون دایره بزرگی را اسمش بذارید الف، دایره کوچکی را اسمش دایره با. خب دایره با مشارک با دایره الفه. اما اگر این دوتا دایره کنار بیرون هم دیگه باشن، خب این دوتا دایره میشن مباین. پس هر مقداری را با مقدار دیگر که بسنجیم، حالا اون مقدار خط باشد، سطح باشد، هرچی باشه، یا مشارک با مقدار دیگر است یا مباین با مقدار دیگر است. این روشنه، این دو قسم. و موضوعات ها اما موضوع علم نفسهی یا موضوع علم از خود موضوع علم، مثل قول ما کل مقدارن اما مشارکن با اما مباینن، و یا موضوع علم است با عرض ذاتی برای خود اون موضوع، که قولنا کل مقدارن وسطن فی نسبه فهو و زل و ما یوهیتو به طرف هم. و اما نون، یا این که نه در واقع موضوع اون مسئله نوعی از موضوع علمه، خود موضوع علم اصلا نیست، یه نوع از موضوع علمه. مثل این که شما بگید کل خطن یمکنو ان ینقسم نصفین، هر خطی را میتوان تقسیم کرد به 2 قسمت مساوی نصفین. خب کل خطن این در کجا مطرح میشه؟ این در هندسه مطرح میشه. خط نوعی از مقداره، یه نوعی از کمه متصله، کم متصل 3 نوعه، خط و سطح و حجم که همون جسم تعلیمی باشد. اینجا الان خط نوعی از کم متصل هست، یعنی نوعی از مقداره. و اما نوع من موضوعهی معرضین، چارمین موضوع مسئله این هست که موضوع مسئله ما نوعی از موضوع علم باشد با یه عرضی. مثل این که شما بگید کل خط قام علا خط فإن الزاویتین کذا، هرگاه خطی قائم بر خط دیگر بشود، پس همانا دوتا زاویش مثلا با همدیگه مساوی هست، یا دوتا زاویش 90 درجه هست قائمه هستن. مثلا یه خطی به نام خط الف ب دارید، یه خط دیگری به نام دال جیم را قائم بر اون میکنید، قائم میکنید یعنی عمود بر اون میارید. خب وقتی عمود بیارید، دوتا زاویهی که تشکیل میشه دو طرف خط جیمدال که عمود کردید بر الف به، جیم الف به رو بکشید، جیمدال رو عمود کنید برش. بلدید دیگه از نقطه مثلا الف به را که کشیدید وسط الف به یا که تو یه نقطه ای از اون یه نقطه بذارید به نام دال، بعد برابر نقطه دال خارج از خط الف به یه نقطه بذارید به نام جیم، از اونجا مستقیم خط به دال بس کنید. خب بین این خط جیم دال با خط الف به با دو طرفش دو تا زاویه درست میشه، اینا زاویه قائمه هستن. کل خط، دقت کنید، هر خطی که قام علا خط قائم بشه بعد یه خط دیگر، فإن الزاویتین کذا، دو تا زاویه‌اش این چنین، مثلا دو تا زاویه‌اش 90 درجه هر کدومشون، یا دو تا زاویه قائمه هستن. خب اینجا الان موضوع ما نوعی از موضوع علم خطها، منتها خط به تنهایی موضوع مسئله نیست، خطن قام علی خطن، یه عرض هم باش در نظر گرفتیم، اون قام علی خطن قائم شدن خط جیمدال، این عرضی است که بر خط جیمدال چه شده؟ عارض شده است. کل خطن قام علا خطن، هر خطی که قائم بشود بر خط دیگری، که اینجا قام علا خطن که قیام بر خط الف با عارض شده است بر خط جیم دال، پس خط جیم دال با این عرض کلن موضوع این مسئله قرار گرفته. مسئله ما کلن کل خطن قام علا خطن فین نزابیتن، فین نزابیتن نمیشه محمول دیگه. و اما عرض اون ذاتی یون لهو، و یا این که موضوع مسئله عرض ذاتی موضوع علم بوده باشد، عرض ذاتی را خوندیم دیگه، عرض ذاتی موضوع علم باشد، مثل قول ما که بگیم کل مثلثین فإن زوایاها کذا، هر مثلثی زوایاش مثلا 180 درجه است، فإن زوایاها که مثلا زوایای 180 درجه است، یا زوایش مساوی 3 تا قائمه است که 180 درجه میشه، اشتباه کرد، دو تا قائمه مساوی با دو تا قائمه است، مساوی با دو تا قائمه است که 180 درجه میشه، دو تا 90 تا میشه 180 تا، ریاضی بودم کم کم داره ضعیف، دو تا 90 تا میشه 180 تا، مساوی با دو تا قائمه است. خب در اینجا دقت کنید، الان خود موضوع علم یعنی مقدار چی نشده، نیومده است به عنوان این که چی بشه موضوع مسئله قرار بگیره، بلکه عرض ذاتی موضوع علم که در واقع به نحوی شد گفت عرض ذاتی نوع هم هست، چون مثلث بودن این عرض ذاتی سطحه، چون سطح ممکن هست که مثلث باشد، ممکن است مربع بوده باشد، بعد این آمده است مثلث بر اون سطح عارض شده است، و هر حال سطح میتونید بگید نو، یا بگید که حالا یک کم متصلی است که مثلث بودن برش عارض شده، بالاخره این مثلث بودن مال کم متصل هست، عرض ذاتی برای موضوع علم هست مثلث بودن، و این در واقع میتونیم بگیم مسئله هندسه است. چرا؟ چون عرض ذاتی موضوع علم، یعنی موضوع علم چه بود؟ مقدار بود دیگه، کم متصل بود، عرض ذاتیش که مثلث بودن هست، این آمده موضوع مسئله قرار گرفته. پس اگر موضوع یک مسئله یکی از این پنج چیز باشد، اون مسئله را میگیم مسئله است که اختصاص به اون علم دارد و مسئله است که مربوط به اون علم هست. خب کافیه دیگه فعلا، الحمدلله رب العالمین.